بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قرآن مجید می فرماید مردمی که دلی خدا ترس دارند نسبت به پروردگار دغدغه دارند، از خداوند متعال حساب می‌برند، این مردم با داشتن چنین قلبی به پیغمبر می‌فرماید آمادگی پذیرفتن دین من رو دارم. تکبر نمی کنن، دشمنی نمی کنن، روگردانی ندارن. وقتی دین من به اونها ارائه بشه به راحتی قبول می کنن و به اون هم عمل میکنن. اما در نجاتی برای خطرات دنیا و خطرات آخرت غیر از این نداریم. یعنی وقتی کسی دین رو قبول بکنه، عمل بکنه به دین، از فتنه‌های دنیا و از سختی‌های آخرت در امان خواهد بود. آیاتی که در این زمینه در جلسات قبل شنیدید آیات سوره مبارکه اعلا بود. و نویسر و کدلیوس را به پیغمبر میگه تو رو برای یک دین آسان، راحت، سهل، بی درد سر، بدون سنگینی آماده میکنم. این دین رو که به تو ارائه کردم تو مسئولی، وظیفه داری این دین رو به مردم برسونی. این دین برای مردم سودمنده، چون در دنیای زندگی منظمی براشون به پا میکنه و در آخرت هم عیش راضیه، یعنی زندگی پسندیده به اونها عطا میکنه. کیا این دین تو رو قبول میکنن؟ سیذکر و من یخشا، اونایی که دل خدا ترسی دارن، و به عبارت دیگه اونایی که چشم دلشون بسته نشده، دلشون سنگ نشده، دلشون از کار نیفتاده. یه بحثی که در قرآن و روایات و نهج البلاغه هست اینه که یه چنین دلی رو خود آدم باید بر خودش فراهم بکنه، نباید معطل بشینه تا پروردگار عالم برای دلش کاری بکنه. خداوند متعال راه سلامت دل رو راهنمایی کرده، آدم راهنمایی خدا رو قبول بکنه و روی قلبش کار بکنه و خوبی های مربوط به قلب رو تمرین بکنه، دل پاکی پیدا میکنه، دل آماده پذیرفتن حق رو پیدا میکنه. دیروز من یه مدتی حکمت‌های نهج البلاغه رو می‌دیدم که ببینم امیرالمؤمنین علیه السلام در این زمینه در حکمت‌هاشون چه متنی رو دارن. این متن در حکمت هاست. خب میدونین امیرالمؤمنین خبره همه رشته های علمی بوده، انسان شناسی و باطن شناسی امیرالمؤمنین هنوز هم در دنیا حرف اول رو میزن. یعنی مطالبی که ایشون در انسان شناسی و باطن شناسی دارن، مشهورترین روانشناسان عالم هم ندارن. من چون تعدادی از کتاب‌های روانشناسی خارجی ها رو شاید از 40 سال قبل تا حالا مطالعه کردم و اینی رو که دارم میگم یه حقیقته، یه واقعیته که هیچ روانشناسی و روانکاوی و انسان شناسی در این زمینه آگاهی و معرفت امیرالمؤمنین رو نداره. خب علم امیرالمؤمنین همون علم پیغمبره و علم پیغمبر همون علم خداست و علم خدا حق و تعبیر ناپذیر. حالا علم هر چی میخواد جلو بره، هر چی میخواد کشف بکنه، علم پیغمبر و اهل بیت ثابت سر جاشه، با پیشرفت علوم تغییری نمیکنه، باطل نمیشه، از میدان در برده نمیشه. این متن رو دقیقا توجه بکنید که در طول این 1500 ساله هم این متن عملا هم خودش رو نشون داده. چون خود منم در دوره عمر منبرم افراد زیادی رو دیدم که تبدیل به مصداق همین حکمت امیرالمؤمنین علیه السلام شدن. سه جمله هم هست این متن: من اصلح سریرته، اصلح الله علانیته. این یه جمله، کسی که خودش بیشینه، یعنی معطل خدا نباشه، خدا برای امور معنوی انسان انسان رو مجبور نخواهد کرد، خدا فقط راهنمایی میکنه. اما اینکه گریبان کسی رو بگیره و به زور و به جبر وارد کار مثبتی بکنه، نه، او فقط نسخه میده. ننزل من القرآن ما هو شفاء، اون نسخه درمانی میده. این مردم هم که باید به این نسخه درمانی عمل بکنن و دردهای معنوی و باطنیشون علاج بشه. کسی که وضع قلبش رو سر و سامان درستی بده، اصلاح یعنی سر و سامان دادن، یعنی از بی نظمی در آوردن، از قاطی بودن در آوردن، از پریشانی و اضطراب و تردید و شک در آوردن. من اصلح سریرته، کسی که دلش رو تو نیتها، تو تصمیمها، تو خواستنها سر و سامان بده. یعنی هر نیت بدی که داره کنار بذاره. چون آدم نیت بدم میکنه، میتونه نیت بد رو از دلش پاک بکنه، خیال بد بکنه، گمان بد بکنه، اینا رو میتونه از دلش پاک بکنه، میتونه دل رو خانه نیتهای پاک قرار بده. و چقدر هم در این زمینه پروردگار به انسان بها داده، به نیتهای پاکش، گرچه عملی نشه. مثلا من میام دلم رو با این نیت اصلاح میکنم که خدایا قصدم اینه، نیتم اینه، اگر به من امکانات بدی من مشکلات همه مشکل داران رو حل میکنم، و با این نیتم آدم باش. خدایا اگر به من امکانات بدی من هر جا نیاز واجب به مسجد دارم مسجد درست میکنم، درمونگا درست میکنم، بیمارستان درست میکنم. ما 10 تا جهازیه کامل به خانواده های بی‌بضاعت میدم که دختراشونو بدون دغدغه شوهر بدن، ولی امکانات در اختیار من قرار نمیگیره. اما طبق آیات قرآن پروردگار پاداش تمام این نیتها رو انجام گرفته به انسان عطا میکنه. یعنی من ده تا مسجد رو نساختم، مای ده تا جازیه رو نتونستم بدم، درمونگا نساختم، مشکل 2000 تا رو حل نکردم، ولی پاداش حل شدن مشکل این 2000 تا و اون چند تا درمونگا و اون چند تا مسجد و خداوند به صاحب نیت پاک عنایت میکنه. حالا دلیل قرآنیشم براتون بگم خیلی مختصر، چون این یه داستان پرزرافت و پرمعنویت که سررشته این داستان در عبودیت نه در عبادت. ما یه عبادت داریم، همین نمازها و روزها و زیارتها و حج و خمس و زکات که انجام میدیم، گاهی هم قطعش میکنیم، کسلیم، تنبلیم، از خواب بلند نمیشیم، این عبادته که به عوارض میخوره. عبودیت یعنی روح تسلیم 100% به پروردگار، که هیچی از عبادت من نمیتونه جلوگیری کنه. اگه 3 نصف شبم بخوابم، اذان صبح با نشاط با حال بلند میشم نمازمو میخونم، تو گرما، تو سرما، تو سفر، تو حضر، تو نداری، تو دارایی، بنده واقعی خدا هستم. این عبودیت، این کاری که قرآن می‌فرماید ریشه در عبودیت داره. ابراهیم روح عبودیته، یعنی روح تسلیم به پروردگار مهربان عالم. یعنی یه انسانی که در کنار اوامر خدا و نواهی خدا اصلا چون و چرا نداره، سوالم نداره، حرفم نداره، امر صادر میشه عمل میکنه، نهی صادر میشه از منهیون عن اجتناب میکنه، بالای 100 سال عمر کرد، یه بار به خدا نگفت چرا، یه بار به خدا نگفت برای چی. اصلا همون وقت هم که میخواستن بندازنش تو آتیش، اصلا به پروردگار نگفت خب من که بنده واقعی تو هم، یه کاری میکردی ما رو نمینداختن تو آتیش. اصلا به پروردگار نگفت. آخرین لحظاتی که منجنیق آماده بود پرتش بکنن در آتشی که توی زمین دیوار کشیده 1000 متری شعله ور کرده بودن که پرندگان عبالای اون آتش نمیتونستن پر بزنن، ملائکه دیدن خیلی آروم تو منجنیق قرار گرفته و لبش هم حرکت نمی کنه، یعنی اصلا با پروردگار حرف نمی زنه، چرا نمی گه، برای چی نمی گه، چون و چرا نمی کنه. دیگه جبرئیل به پروردگار عالم عرض کرد اگر اجازه بدی برم کمکش بکنم. فرمود برو. وقتی اومد کنار منجنیق به ابراهیم گفت دارن میندازنت تو آتیش، میخوای آتیش رو خاموش بکنم، میخوای تو منجنیق برت دارم ببرمت یه جای امنی. به جبرئیل گفت علمه به حالی حسبی، او که دانای به وضع منه برای من کافیه، جناب عالی بین من و محبوبم مزاحم نشو. این عبودیت ما اصلا برامون قابل درک نیست. منم که دارم میگم این گفته ابراهیم رو به جبرئیل درک نمی کنم، نمی دونم یعنی چی، نمی دونم. شما بازم بخواید روح عبودیت رو بهتر بشناسین به این 72 نفر کربلا نگاه بکنید، اونایی که از مدینه با امام اومدن، اونایی که از مکه با امام اومدن، اونایی که از بصره به طرف کربلا آمدن، اینا یک بار به ابی عبدالله نگفتن این جنگ نابرابر چرا؟ ما 72 نفریم، اینا 30,000 نفرن، آیا از نظر نظامی این جنگ درسته؟ هم به عنوان سوال نه اعتراض، سوال خالی که حالا حضرت یه جواب قانع کننده بده. این رو هم نپرسید، این روح عبودیت. من وقتی که به خدا یقین کنم، به انبیا یقین کنم، به ائمه یقین کنم و خدا رو و انبیا و ائمه رو حکیم و عالم و خیرخواه بدانم، از چون و چرا آسوده میشم، هیچی نمیگم و به قول قرآن مجید تسلیم. خدا به ابراهیم میگه فرزند تو ببر و با دست خودت ذبحش کن، این امر خداست. این امر عادلانه است یا ظالمانه؟ 100% عادلانه است، چون ابراهیم مالک اسماعیل که نبود، اسماعیل فرزند ابراهیم بود ولی مملوک خدا بود. پروردگار عالم به دست ابراهیم میخواد در جان مملوکش دخالت بکنه، اینجا از جای چون و چرا نیست. ابراهیم مملوک، خدا میخواد در این مملوکش تصرف ذبحی بکنه با دست ابراهیم. ابراهیم هم به اسماعیل گفت خدا به من فرمان داده من تو رو ببرم ذبحت بکنم. ظاهراً محل ذبح هم اینطور که بیشتر میگن در منا بوده، بعضی ها میگن در یه گوشه مسجد الحرام بوده، حالا هر کجا بوده. اسماعیل هم که دارای روح عبودیت به پدر گفت کاری که بهت گفتن انجام بده، من نسبت به این کار و ذبح شدن چون و چرا ندارم. این عبودیت نه عبادت. ما بیشترمون عبادت میکنیم، عبودیت نداریم. لذا در کوران حوادث گاهی عبادتمون قطع میشه. مثلا شب عروسی دخترمونه، شب عروسی پسرمونه، میگیم حالا یه شبه، چند جور مطرب میاریم برامون میزنن و چون عروسی هم از قبل از اون شروع شده تا 12 شب طول میکشه، میگیم حالا یه شب نماز نخوندیم طور اینی فردا قضاشو میخونیم، اما اونایی که روح عبودیت دارن برابر 30,000 اسلحه به دست و 4,000 تیرانداز ظهر عاشورا با گرسنگی و تشنگی نمازشونو که به جماعت مستحبه به جماعت میخونن، حالا ولو تیراندازا بزنن و تو نماز شهیدشون بکنن. این روح عبودیت نه عبادت. یعنی اون عبادت ظهر عاشورا جلوه عبودیت. عبادات ما برای دلخوشی به بهشت و جهنم نرفتنه. خیلی عبادت ما با عبادت خاصان از اولیاء الهی فرق میکنه. خب اسماعیل رو برد و کارد هم گلوش رو نبرید و زب هم نشود و سالم و زنده برگشت. حالا خدا رو ببینید چی میگه در قرآن. به ابراهیم میگه انا، یعنی به ما میگه درباره ابراهیم، انا کذالک نجزل محسنین، من به ابراهیمی که ذبح شدن اسماعیلش رو قبول کردم، یعنی کار نشده رو شده حساب کردم. چرا؟ چون نیت واقعیش بود اسماعیل رو قربان کنم، ولی خدا نذاشت. یعنی در نیتش شک نداشت، ناراحت نبود، دلهوره نداشت، تردید نداشت، در باطن شون و چرا نداشت. میگه ابراهیم در زمینه ذبح اسماعیل محسن بود، یعنی این کارو انجام داد و ما پاداش کار انجام شده رو به او دادیم. خب این اصلاح قلبه. اصلاح قلب به نیت پاک، به نیت درست. اصلاح قلب به اینه که من این قلب رو خانه حمله ریا قرار ندم، یعنی بدونم بفهمم کلید بهشت و جهنم دست هیچ جنی انسانی فرشته‌ای نیست. پس برای چی برای خوش آمده افراد عبادت بکنم؟ به چه درد میخورد که حالی نماز با حالی بخونم که مشتقی خوشش بیاد، یا مادرم لذت ببره، یا زن و بچه‌م بگن به و خاله بگن. جز این که عمل من باطل میشه چیز دیگه ای از آب در نمیاد، چون اینا هیچ کدوم کلیددار بهشت و جهنم نیستن که حالا قیامت به من بگن تو 10 سال به خاطر رضایت ما یا دلخوشی ما عبادت کردی، بیا ما ببریمت بهشت. کسی آدمو نمیبره بهشت، کسی هم آدمو جهنم نمیبره. بهشت و جهنم در اختیار پروردگار عالمی. ریا فقط یه ضرر داره، ضررش باطل کردن عمل واجبه. هم خب برای چی ریا بکنم؟ اون مردم منو ببینن در عبادت یا نبینن، مردم خوششون بیاد یا بدشون بیاد. امیرالمومنین یه جمله‌ای دارن به حضرت مجتبی، فرمند تو نسبت به پروردگار حسن جان باید این گونه باشی که اگه عمل خوب تو به تک تک مردم دنیا نشون بدن و همه بگن به به، هیچ اثری در تو نذار. عمل تو به تک تک مردم دنیا نشون بدن و همه بگن چیه این عمل، هیچ چی نی، به درد خور نی، در دل تو اثر نگذاره. دل تمام خرابی های وضع مردم خدا میگه مال دلشونه. شما بعد منبر قرآن مجید رو بردارید، صفحه سوم قرآن، صفحه اول سوره حمد، صفحه دوم 5-6-7-8 آیه سوره بقره است که شکل هم دیگه تابلو براش درست کردن. صفحه بعد تو این یک صفحه 13 آیه درباره جنایات، آلودگی ها، پستی های منافقین و پروردگار عالم می‌فرماید همه این اعمال و رفتار و کردارشون علتش اینه، فی قلوبهم مرض، دلشون بیمار و بیماری دلشون هم سخت. از کجا میگیم سخت؟ از اینکه کلمه مرض الف و لام نداره، نمیگه فی قلوبهم مل مرض، میگه فی قلوبهم مرض. مرض کلمه نکره است، بی الف و لام، دلالت بر بزرگی مطلب داره. دلشون بیماری سنگین شدید بزرگی داره که به خاطر این بیماری دل این همه اینا آلودن و روش زشت دارن، عمل بد دارن، عمل خلاف دارن. دل، خب دلم رو اصلاح بکنم. از این که درباره کسی گمان بد نبرم، گمان نبرم. خیلی از مردا هستن بی علت شرعی، بی دلیل عقلی به خانوماشون گمان بد دارن، خیلی از خانوما به مردشون گمان بد دارن، دائما زندگیشون تلخ. مرد گمان بد داره، میگه ما رفته بودیم مهمونی، خانوم تو نگاهت به برادر من، به برادرزاده من یه نگاه دیگه بود. شما من تو قلب این خانوم بودی، شما داری از باطن این خانوم خبر میدی، مگه تو علمت با علم خدا یکیه؟ یا زن به مردش میگه، میگه داشتیم تو کوچه میرفتیم، تو یه زنی رو نگاه کردی و بد نگاه کردی. حالا پیغمبر اکرم میفرماد یه وقت خودم ناگهان بدون نیت چشمش به یه زن میفته، بر میگردونه چشمشو، که حضرت میفرماد نگاه ناگهانی گناهی در پرونده نمیاره. اما زن پاشو توی کفش کرده، تو نگاه کردی، نگاتم نگر داشتی و نسبت به اون زنم هوس پیدا کرد، این مال بیماری دل. زندگی ها رو آشوب میکنه، بیماری های دل رفاقت ها رو به هم میزنه. و قرآن میگه چی سوء زن، یعنی گمان ناروا به بندگان من ببری، من در پروندت گناه ثبت میکنم. هیچ لذتی هم نبردی، با زناکار یه لذتی میبره، عرق خور رو طبع خودش یه لذتی میبره، اما من اینجوری خیالاتی شدم که مردم اینجوره، زنم اینجوره، داداشم اونجوره، شریکم اونجوره. این خیالات فاسد که شخصیت افراد در باطن من میشکنه و خورد میکنه، اینا گناهه. خب حضرت میفرماد کسی که زحمت بکشه دلش رو سر و سامان بده، یا به تعبیر خودشون اصلاح کنه. کنه. اصلح الله علانیتا، بعد سر و سامان دادن دل خدا کمکش میکنه که یه ظاهره با ادبه، با وقاره، پاکه، تو دل بروی پیدا بکنه و محبوب مردم بشه. یعنی اونی که دلش پاکه، خداوند بعد پاکی دل کمک میده که دست و پاش، شکمش، شهوتش، گوشش، زبانش، همه با مسائل الهی سر و سامان بگیره و محبوب مردم بشه. این آیه رو بشنوید: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، کسانی که در باطن پاکن و در ظاهرن کار پسندیده دارن، یعنی هم عبادت خوبی دارن هم خدمت به خلق دارن. عمل صالح هر دو رو میگه، عبادت الله و خدمت به خلق الله. سیجعلو لهم الرحمن ودا، خداوند برای اینان محبت در بین دلهای دیگران قرار میده. من بچه بودم میشنیدم، حالا نمیدونم این شنیده من ملاک روایتی هم داره یا نه، قدیمی ها میگفتن هر کی آدم خوبیه خدا اسمشو میندازه تو آب خوردن مردم، هر کی از این آب بخوره، حالا که آب لوله کشی هست و سرچشمه آبام چاهه و قناته و سده، خدا اسمشو یا تو آب سد میندازه یا تو آب چاه یا تو آب قنات. قدیمی ها میگفتن و میگم من نمیدونم این حرف ملاک روایتی هم داره یا نه، هر کی از اون آب بخوره به اون آدم علاقه من میشه و به اون آدم محبت پیدا میکنه. شما الان ببینید تمام انبیا محبوبن، محبوب دلهای درست، تمام امامان محبوبن و به ویژه محبوبیت حضرت ابی عبدالله الحسین در دلها ویژه است. ویژه اربعین بودید دیدید از کشورهای زیاد. پارسال گذشته میگفتن آماری که دادن بالای 20 میلیون نفر با علم به خطر، که الان ممکنه صدامیای بمب منفجر کنن، یا امسال که صحبت داعشیاست، ما هر کی پرسیدیم اونایی که اهل پیاده روین میری کربلا حتما با داعش چی کار میکنی؟ داعش کیه؟ مردن در راه ابی عبدالله بهترین مردن. ببینید خدا چه محبتی از او در دلها قرار داده. من بازم شنیدم این مطلبو، جایی در کتاب ندیدم، شاید 20 بار بیشتر از علمای گذشته بچه که بودم پا منبراشون میرفتم شنیدم که متوکل جلوی زوارو گرفت گفت احدی در حکومت من حق نداره زیارت ابی عبدالله بره، را رو بست. به متوکل گفتن مردم میان، ظاهر میان، آشکار میان، در پنهان میان، از بیراهه میان، نمیتونیم جلوشونو بگیریم. گو عیبی نداره، هر کی رو گیر آوردین داره میره زیارت، یه دستشو قطع کن، عموچ بزن. می زدن و باز مردم می رفتن. این علما می گفتن یه سال یه زائری رو گرفتن یواشکی داشت می رفت، گفتن که دست راست تو باید قطع کنی، گفت دست راستم و پارسال قطع کردیم، می خواهیم دست چپم رو قطع کنیم، که حالا یا دلشون سوخت ولش کردن. این محبت، این محبت خدادادیه. این محبت و خدا کی در دل ها میرزه؟ وقتی انسان آمنو و عمل و صالحات، آمنو یعنی قلب اصلاح شده، یعنی قلب سر و سامان داده شده. اینه داستان. شما جوونا عزیزان من بخواید محبوب مردم بشین، محبوب خدا بشین، راهش اینه، اصلاح دل. چون دل خانه خداست، اگر از بت هوا، بت ریا، بت کبر، بت سوء ظن، بت بخل، بت حسد، بت طمع پاک بشه، خدا در او تجلی میکنه. قلبی که خدا درش تجلی کرد، اعضا و جوارح وابسته به اون قلب و خود خدا سر و سامان میده. سر و سامان دادن قلب به دست خودمون و سر و سامان دادن اعضا و جوارح به اراده خدا برای ما محبوبیت میاره. هم میشیم محبوب خدا، هم میشیم محبوب انبیا، هم میشیم محبوب ائمه و فرشتگان. وقت میدونید چقدر دعاگو بر خودمون درست میکنیم؟ تمام دعای فرشتگان و انبیا و ائمه ما رو بدرقه میکنن و در حق ما مستجاب میشه. این یه قطعه روایت. حالا دو قطعه دیگرش هم فردا که اونا هم خیلی مهمه، خدا بخواد براتون عرض میکنم. عصر جمعه است، به شدت بعد از ظهر جمعه متعلق به وجود مبارک امام عصر. هر شیعه‌ای، این دیگه تجربه شده، عصر جمعه دلگیره، قصه داره، افسرده است. چرا؟ به نظر من عصر جمعه وجود مبارک امام دوازدهم، چون ساعت پایان هفته است، به تمام شیعیان نظر ویژه میکنه. در حال نظر کردنش، در حال به شدت گریه کردن برای ابی عبدالله، اون حزن امام زمان و غصه امام زمان و افسردگی امام زمان و داغ دل امام زمان تو اون توجهش به ما ریخته میشه، ما هم دنبال غصه او غصه دار میشه. هر کاری هم میکنه آدم عصر جمعه اینجور افسرده و بدحال و نگران نباشه نمیشه. عصر جمعه اونایی خوشن و نگرانی ندارن که امام زمان بهشون توجه نداره، ناله میزنه، فریاد میزنه، خطاب میکنه، حسین جان من هم روز برات گریه میکنم، هم شب گریه میکنم. لعندوبن نکرد صباحن و مسا. جالب اینه، این لام لعندوبن نکرد، میدونید معنیش چیه؟ لام لعندوبن نکرد، اینا همه ادبای عرب میگن جواب قسمه، یعنی میگه حسین جان به خدا قسم هم روز گریه میکنم هم شب گریه میکنم. من گریم ادامه دارم. اگر یه زمانی برسه که چشمم دیگه عشق نداشته باشه، عیبی نداره، بدلت دموع دما، به جای عشق خون برات گریه میکنم. یعنی این گریه کردن رو رها نمی کنم. تا کی؟ تا وقتی ظهور کنه. کی ظهور میکنه؟ وقتی خدا بهش بگه. خدا چجوری بهش میگه ظهور کن؟ در روایاتمونه پیراهنی که لشکر از بدن ابی عبدالله غارت کردن، اونا اهل بیت از یزید پس گرفتن، اون پیراهن الان بالای سر امام زمان آویخته است. ما نمیدونیم جاش کجاست، ولی خدا بهش خبر داده هر وقت دیدی خون تازه از این پیراهن بیرون زد، همان وقت وقت ظهورته. خب امام زمان یه پیراهن میبینه و یه خون تازه، اما عمش تو گودال قتلگاه. هم سینه ای رو دید که شم روش نشسته. و هم بدن قطعه قطعه ای رو دید که جای سالمی نداره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا، اللهم ارحم شهداءنا وارحم امامنا واشف مجروحينا ايد قائدنا وانصر واحفظ امام زماننا واجعل عاقبة امرنا خيرا.